بسم الله الرحمن الرحیم. سیر قائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 51، تاریخ 18 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاهلین. اللهم اغفرنا للعلم والعمل به و یمکن توجیه هذا التفصیل لأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وتبعه مفيدا للظن بالمراد فإن كان مقصود المتكلم من الكلام إبهام من يقصد إبهامه فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد. مستر ذکر تفصیل صاحب قوانین بود. ایشون فرمودند ظواهر در حق مقصودین بالابهام حجتند و در حق غیر مقصودین حجت نیستند. عرض شد که از کلام صاحب قوانین در سه مورد قوانین مسئله حجیت کتاب، بحث سنت و بحث اجتهاد و تقلید که در این سه مورد مطلب رو مطرح فرموده اند، دلیلی بر این مسئله مطرح نکردند. مرحوم شیخ انصاری خودشون دلیلی رو برای این مدعا ذکر می کنند. دلیل ایشون یک مقدمه و سه مطلب داره. مقدمه رو دیروز اشاره کردیم، مشهور علما قائلند که ظواهر حجت است به خاطر ظن نوعی. چون کلام در نزد نوع عقلا مفید ظن است، لذا حجت می باشد. این مقدمه. بعد از این مقدمه مطلب اول استدلال. مرحوم شیخ می فرمایند، یا دیگه حرف صاحب قوانینه دیگه، ایشون می فرمایند ما میگیم ظواهر حجت هست در حق مقصود به ابهام فقط، به خاطر این که مولا وقتی کلامی رو خطاب به فرد خاصی مطرح می کند،
چون در مقابل اون فرد و مقصود بل افهام مسئولیت داره، باید مراد خودش رو کاملا به او بفهماند. حالا مولا فرموده اکرم العلماء، خطاب به عبدش. اینجا اگر ظاهر کلام رو مولا اراده نکرده باشه به خاطر دو احتمال است. احتمال اول این که مولا غفلت کرده، میخواسته بگه الا الفساق، این قرینه و قید رو ذکر نکرده است از باب غفلت. این احتمال در اینجا مردود است، احتمال ضعیفی است، چون مولایی که در مقام افاده مطلب است، این نمیتونه یک مولای غافل باشه. اگر قید رو اراده میکرد ذکر میکرد قید رو. پس اصل عدم غفلت مولاست و این اصل رو عقلا قبول دارند. بنای عقلا این است که احتمال غفلت متکلم رو نادیده میگیرند چون احتمال ضعیفی. مخاطب هم یه احتمال درش مطرحه، احتمال غفلت مخاطب. ممکنه مخاطب غافل بوده، این قید خلاف ظاهر رو نشنیده. این احتمالم مردود است، چون مخاطبی که در مقام استفاده است میخواد از مولا چیزی استفاده کنه، او حواسش جمعه، پس احتمال غفلت در مخاطبم ضعیفه و بنای عقلا این است که به این احتمالها اعتنا نمی کنه. پس بنابراین نه متکلم غافل است و نه مخاطب. نتیجه میگیریم که مراد متکلم همین ظهور است. برای مخاطب ظن نوعی پیدا میشه به مراد متکلم. این ظن حجت. Thank you. یعنی برای نوع مخاطبین از همچه کلامی زنده به مراد پیدا میشه. پس بنابراین ظاهر کلام برای مقصود به افهام حجت است، چون دو احتمال وجود داشت، هر دو احتمال رو نفی کرد. این یک مرحله از کلام شیخ انصاری. دقت کنید مرحله دوم. اما نسبت به غیر مقصود بل افهام، بله مطلب دو، کسی که مخاطب به این خطاب نیست، در اینجا سه احتمال وجود داره که دو احتمالش رو میتونیم رد کنیم. اصل جاری کنیم، ولی یک احتمال قابل رفع نیست و باقی است. دقت کنید، فرض بفرمایید مولا به زراره فرموده اکرم العلماء، این روایت بعد از 300 سال به دست ما رسیده، میخوایم بهش عمل کنیم. اینجا سه احتمال: یک احتمال غفلت متکلم است، اینجا اصالت العدم جاری میکنه، متکلم غافل نبوده، همه مقصودشو ذکر کرده. یک احتمالم من مخاطب است، مجتهد که میخواد از این حدیث حکم استفاده کنه، احتمال میرود مجتهد و مخاطب غافل باشه، درست به حدیث توجه نکرده، یک قرینه بوده بر خلاف ظاهر در خود حدیث او رو نفهمید. این احتمالم مردود است، اینم رد میشه، چون مجتهد در مقام فحص است، داره جستجو میکنه، آدم غافلی نیست. احتمال غفلت خیلی ضعیفه، با اصل رد بشه. این دو احتمال رد شد، ولیکن یک احتمال ثالث خیلی قوی وجود داره و اون احتمال این است که ممکنه در حین خطاب امام به زراره یک قرائنی وجود داشته که این قرائن از دست ما رفته. مثلا ممکنه اونجا قرینه حالیه بوده، امام این جمله رو به خاطر تقیه فرمودن، ممکنه اونجا قرینه عقلیه بوده، به دست ما نرسید. ممکنه یه قرینه منفصل بوده، امام بعدن به زراره فرمودن لا تکرم الفصاح، زراره این قسمت روایت رو نقل کرده، اون قرینه خلاف ظاهر رو فراموش کرده نقل کرده. یا ممکن است یک قرینه کلیه در بین بوده است، به ما نرسیده، به طور کلی امام صادق بارها از علمای نجوم و منجمین بدگویی کردند، اونا رو عالم ندونستن. او قرینه بر این که اکرم العلماء شامل منجم نمیشه، ولی قرینه به دست ما نرسید. ممکنه قرینه این روایت تو اخباری بوده که از بین رفته، ممکنه روایت تقطیع شده. شما فقه خوندید، یک روایت گاهی 5 قسمت میشه، هر قسمتیش در یک جای فقه مورد استشهاد قرار میگیره. ممکنه روایت تو کتاب و صلات مطرح شده و قرینش تو کتاب و دیاته. خب این همه احتمال وجود قرینه برخلاف ظاهر بعد از گذشت زمان برای ما حاصل میشه. خب این احتمالات رو چجور میخواییم نفی کنیم؟ چون احتمال قوی به قرینه داریم، احتمال قوی به اراده خلاف ظاهر داریم، کلام مولا برای ما مفید ظن نوعی نیست، کلام مولا برای ما ظهور نداره و مجمله. پس نتیجه گرفتیم کلام متکلم نسبت به غیر مقصود به افهام 3 احتمال داره، 2 احتمالش قابل نفیه، 1 احتمال که احتمال وجود قرینه باشه این قابل نفی نیست، نمیتونیم این احتمال رو نفیش کنیم. احتمال قلیش وجود داره، با این احتمال کلام میشه برای ما مجمع. این خلاصه مطلب دومشون. تا بعد مطلب سومشون 2-3 اشکاله، چیزی نداره بهش میرسه. مطلب قرآن هم همینه. قرآن ما بالعیان میبینیم مخصصات قرآن تو روایات ذکر شده، قرآن مخصص داره، مخصصاتش تو روایات ذکر شده. قرآن میگه وارث مطلقا ارث میبره، خبر واحد میاد میگه القاتل و لا یرث، وارث قاتل ارث نمیبره. موارد زیاد دیگه ای داریم، مخصصات قرآن تو روایات ذکر شده. باز همه این احتمالات اونجا میاد، ممکنه مخصص قرینه بوده به دست ما نرسیده، ممکنه تو اون اخباری بوده که از بین رفته، ممکنه آیه قرآن ذکر شده قرینه حالیه این بوده، پیامبر به کمک اون قرینه حالیه آیه قرآن رو تفهیم کردن خلاف ظاهرش بوده، حالا قرینه حالیه به دست ما نرسیده. همه این احتمالات وجود داره. پس بنابراین ظاهر نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت نیستش و یمکن توجیه و حال تفصیل، ممکن است توجیه کنیم تفصیل مرحوم صاحب قوانین را به ان ظهور لفظی. اولا مقدمه شون ذکر میکنه، ظهور لفظی لیس حجتن، حجت نیست الا من باب ظن نوعی. این که میگیم ظواهر حجت از باب ظن نوعی است، از باب تعبد و ظن شخصی نیستش. و هو کون اللفظ به نفسه، این ظن نوعی یعنی چه؟ میفرمایند این ظن نوعی به این معناست که لفظ به نفسه بدون قرینه لو خلیه و طبعه خودش باشد و خودش مفیدن لظن بالمراد، مفید ظن به مراد مولا باشد. فاذا کان مقصود المتکلم من الكلام، وارد مرحله اول میشن. پس اگر مقصود متکلم از کلام افهام من یقصد و افهامو، اگر مقصود متکلم اینه که به یک فرد مخصوصی کلامشو بفهماند کلام خودش را به کسی که قصد شده افهام اون فرد، امام به زراره بفرماید اکرم العلماء، فیجب علیه، در مورد زراره بر امام واجب تمام خصوصیات کلامش رو بفهمانه، در مقابل او مسئولیت داره. و یجب علیه، پس واجب است بر اون متکلم القاء الکلام، این که کلام خودش رو به زراره القا کند، علی وجه لا یقع المخاطب معه فی خلاف المراد، به شکلی که مخاطب با این کلام مولا در خلاف مراد واقع نشه. یعنی هر قرینه ای داره باید مولا ذکر کنه، به حیث لو فرض وقوعه فی خلاف المقصود، جوری که اگر فرض کنیم وقوع زراره رو در خلاف مقصود به خاطر یکی از این دوتا احتماله، اگر زراره عرض کنم که در خلاف مقصود مولا واقع بشود، یا به خاطر غفلت مولاست یا به خاطر غفلت خودشه، هر دو احتمال رو هم نفی میکنیم. این خلاف مقصود کان اما لغفلت منه فی الالتفات، یا به خاطر غفلت از سوی مخاطب است در توجه کردن الى ما، یعنی الى قرینته، در توجه کردن به قرینه ای که اکتنف به الکلام، همراه بوده با اون قرینه کلام، الملقا اله، اون کلامی که القا شده به اون مخاطب. پس بنابراین اگر بخواد زراره در خلاف مقصود بیفته، یا به خاطر این احتماله که خودش به قرینه توجه نکرده، مولا گفته اکش من علماء الا الفساق، زراره قرینه شو نفهمیده، یا به این خاطره، و اما لغفلت من المتکلم، یا به خاطر غفلت متکلم است فی القاء الکلام، در این که متکلم غفلت کرده در این که کلام خودش رو القا کند، علا وجه یفی بالمراده، به جوری که وافی به مراد خودش باشد، غفلت کرده الا القصاقشو بگه مرادش خلاف ظاهر بوده، گفته اکرم العلماء. خب این دو احتمال نفی میشه، دو تا احتمال ضعیف بنای عقلا این دو احتمال رو نفی میکنن. و معلوم ان احتمال الغفله من المتکلم، معلوم است که احتمال غفلت از متکلم یا سامع، این احتمال مرجوح فی نفسه، این یک احتمال ضعیفی است، معن اقاد الاجماع من العقلا، با این که اجماع عقلا رو داریم، یعنی بنای همه عقلا رو داریم و بنای همه علما رو داریم، علا عدم الاعتناء، بر این که اعتناء نمی کنن به احتمال الغفلت، به احتمال غفلت اعتناء نمی کنن فی جمیع امور العقلا، در همه کارهای عقلا، اقوال و افعالشون احتمال غفلت وجود نداره. رئیس یک مؤسسه به زیر دستش میگه برو چای بیار، خب میگه شاید اشتباه کرده، روزه داره امروز، چای نمیخواد مثلا، این یا غفلت کرده، من گفت همینجور سهولی چیزی گفت. این احتمالات وجود داره ولی عقلا به این احتمالات اعتنا نمی کنند. این احتمال غفلت رو مخاطب نفی می کند، هم در خودش هم در متکلم. این یه مرحله بحث. پس نسبت به مقصود بل افهام ظواهر حجته، به خاطر اینکه دو احتمال ضعیف وجود داره، هر دو احتمال با بنای عقلا نفی میشه. و اما اذا لم یکن شخص مقصودا بل افهام، اما اگر شخص مقصود به افهام نباشه، فردی باشه بعد از 300 سال یک روایت و حدیثی که مخاطب مستقیمش زراره بوده، حالا این روایت و حدیث بعد از 300-400 سال به دست این آقا رسیده، فوقوعه فی خلاف المقصود، پس واقع شدن این شخص در خلاف مقصود، این سه تا علت ممکنه داشته باشه. لا ینحصر سببه، سبب این وقوع در خلاف مقصود منحصر نمی باشد فل غفله، فقط سببش احتمال غفلت نیست، غیر از دو احتمال غفلت یه احتمال ثالث هم وجود داره. خب بیان میکنه، فانا اذا لم نجد فی آیت او روایت ما یکون صارفا عن ظاهرها، ما وقتی بررسی کردیم پیدا نکردیم در آیه یا روایتی ما، یعنی قرینه ای را که بوده باشد اون قرینه صرف دهنده اون روایت و آیه را از ظاهر خودش، اکرم العلماء حدیث امام صادق به زراره گفته شده، ما نگاه کردیم قرینه این پیدا نکردیم بر خلاف ظاهر، وحتملنا، اما این احتمال رو میدیم، احتمال میدهیم ما، ان یکون المخاطب، این که مخاطبی که زراره باشه، قد فهم المراد به قرینته، این که فهمیده باشد مراد رو با یک قرینه‌ای که قد خفیت علینا، اون قرینه بر ما مخفی شده که ما اون قرینه رو چند قسم کردیم ذکر کردیم از خارج، بعدن خود مرحوم شیخ باز اون اقسام رو به طور پراکنده ذکر میکنن، احتمال داره قرینه حالیه، احتمال داره قرینه عقلیه وجود داشته باشه، قرینه عقلیه احتمال داره جزئیه باشه، احتمال داره کلیه باشه، احتمال داره قرینه جداگانه بوده از دست ما رفته، احتمال داره قرینه در ضمن روایاتی بوده که روایات الان به دست ما نرسیده، چندین و چند احتمال اینجا وجود داره. خب این احتمال ربطی به غفلت متکلم و مخاطب که ما باشیم نداره، این احتمالاتی است که عوارض خارجی به وجود آورده. فلا یکون هذا الاحتمال، پس این احتمال وجود قرینه مخفیه نمی باشد لعجل غفلت من المتکلم، به خاطری که متکلم غافل شده، نه، متکلم قرینه حالیش رو ذکر کرده، قرینه منفصل رو ذکر کرده، به دست ما نرسیده، پس متکلم غفلت نداشته، او مننا، یا غفلت از طرف ما نیست، ما داریم بررسی میکنیم، جستجو میکنیم. از لا یجب علی المتکلم، زیرا واجب نیست بر متکلم الا نسب القرینه لمن یقصد افهامه، متکلم باید نسب قرینه کنه برای کسی که مقصود به افهام هستش، متکلم باید نسب قرینه کنه برای مخاطبش، اون کسی که مقصود به افهامه. خب قرینه حالیه برای او وجود داشته، فعلا بعد از گذشت 400 سال از دست ما رفته، پس این ربطی به متکلم نداره. ما ان عدم تحقق القفل من المتکلم فی محل الکلام مفروض، و با این که می فرماین اصلا در محل کلام ما که آیات و روایات باشه احتمال غفلت وجود نداره، چون متکلم معصومه، یا خداست یا ائمه معصومین و پیامبر، همشون معصومن، نسبت به اونا احتمال غفلت نیستش، ما هم که جستجو میکنیم احتمال غفلت نیست، پس این که قرینه بوده و مخفی شده به خاطر عوارض خارجی است. ما ان عدم تحقق الغفله، با این که محقق نبودن غفلت از متکلم، عدم وجود غفلت از متکلم در محل کلام ما که آیات و روایات باشه، این مفروض و یک امری است که فرض شده، ثابته، لکونه این معصومه، به خاطر این که متکلم در محل بحث ما معصومه، پس متکلم غافل نبوده. ولیس اختفاء القرینه علینا مسببا عن غفلتنا، از این طرف مخفی شدن قرینه بر ما به سبب غفلت ما از اون قرینه نیست. ما هم داریم جستجو میکنیم، بررسی میکنیم، در مقام فهمیم، کتابا رو نگاه میکنیم، پس ما هم غافل از مطلب نیستیم. پس چرا قرینه مخفی شده؟ بل دواء الاختفاء الخارجت عن مدخلیت المتکلم، بلکه این خفاء قرینه به خاطر انگیزه هاییست که به خاطر انگیزه های مخفی شدن قرینه است. اون چنون انگیزه هایی که خارج از دخالت متکلم و مخاطب است، خارج از دخالت متکلم و من القی علیه الکلام است که مخاطب باشه، نه من دخالت دارم و نه امام صادق دخالت در خفاء قرینه. ظالمین کتب روایی ما رو از بین بردن، بسیاری از قرینه ها اونجا بوده، اون واسطه‌ای که روایت رو نقل می‌کرده جناب راوی فراموش کرده، قرینه رو ذکر نکرده، خلاف ظاهر رفتار کرده. مولا گفته اکرم الفقها، این آقا خیال کرده فقیه همون عالمه، گفته اکرم العلماء. این قرائن نرفتی به ما داره و نرفتی به متکلم داره. فلیس هنا شیئون، پس در اینجا هیچی نیست که یوجب و به نفسه زن بالمراد. اینجا ما دلیلی نداریم که از اون دلیل زن به مراد پیدا کنیم. حتی لو فرضنا الفحصه، حتی اگر ما جستجو هم بکنیم بازم این احتمال وجود قرینه وجود داره. شاید قرینه در روایاتی بوده به دست ما نرسیده، شاید راوی روایت واسطه روایت اشتباه کرده، پس فحص هم بکنیم باز فایده ای نداره. فاحتمال وجود القرینه حین الخطاب، پس این احتمال که ما احتمال بدیم قرینه در حین خطاب وجود داشته، 300 سال قبل قرینه بوده، و اختفائه علینا و این که قرینه الان بر ما مخفی شده، لیس هنا ما یوجب مرجوعیته، این احتمال مخفی شدن قرینه نیست چیزی که باعث ضعف او بشه. اینه که احتمال قویی است، چیزی که این احتمال رو تضعیف کنه وجود نداره. حتی لو تفحصنا عنها، حتی اگر ما جستجو کنیم از این قرینه ولم نجدها، قرینه رو پیدا نکنیم، بازم این احتمال قوی وجود داره، چون ممکنه واسطه ها اشتباه کرده باشن، ممکنه این عرض کنم قرائن در اون عرض کنم روایاتی باشه که به دست ما نرسیده. اذ لا يحكم العاده، زیرا عرف عادت عقلا اینجا حکم نمی کنن، ولو ظنن ولو به احتمال قوی، به انها لو کانت لزفر نابها، اینجا عقل و عقلا نمیگن خب فحص کردی جستجو کردی اگه قرینه بود بهش میرسیدی. نه خیر، ممکنه قرینه در روایات مخفی باشه، ممکنه واسطه ها اشتباه کرده باشن، هر چی جستجو کنیم جستجوی ما این دوتا مشکل رو برطرف نمیکنه. از لا یحکم العاده، زیرا عقلا عادت حکم نمی کنن، ولو به حکم ظنی، به انها لو کانت بین کن قرائن، اگر باشد لزفر نابه ها، ما به اون قرائن دست پیدا می کنیم، نه ممکنه بودن و مخفی شدن هرچی بگردیم فایده نداره. از کثیر من الامور قد اختفت علینا، زیرا بسیاری از امور بر ما مخفی شدن، بسیاری از قرائن، روایات، مطالب، مسائل داریم که از ما مخفی هستن. بل لا یبعد دعوی العلم، بلکه بعید نیست که ما ادعای علم کنیم، بگیم ما یقین داریم به ان مختفا علینا من الاخبار والقرائن، بین که اون چی که مخفی شده بر ما از اخبار و قرائن، اکثر و مما ظفرنا بها، روایاتی که از دست ما رفته بیشتر از اون روایاتی است که در دست ما بوده است، که در دست ما هستش. روایات زیادی، کتب رجالی رو نگاه کنید، فرد رو زندان می بردن، ابن ابی عمیر رو بردن زندان، تمام کتبش که به صدها کتاب می رسید همش داخل خانه از بین رفت. بعضی از افراد بودن به خاطر فرار از دست زلمه، به خاطر اینکه به دست زلمه نیفتن، کتابایی رو که داشتن، روایاتی رو که از ائمه معصومین داشتن، زیر خاک پنهان می کردن، اینا رو آتش می زدن، اینا رو به دست کسی می سپردن، اون فرد از ترس این کتب رو مطرح نمی کن. روایات زیادی است که از دست ما رفته بیشتر از اون روایاتی که الان در دست ما هست. ما انا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصله، با این که ما اگر قبول کنیم که ظن پیدا می کنیم به این که قرائن متصله وجود ندارد، ما اکرم العلماء رو نگاه می کنیم می بینیم قرینه متصله وجود ندارد، ولی با قرائن حالیه چه کار می کنیم؟ با قرائن منفصله چیکار میکنی؟ لکن القرائن الحالیه، لکن قرائن حالیه و معتمد علیه المتکلم، اون چرا که تکیه نموده بر اون متکلم از امور عقلیه، قرائن عقلی او نقلیه و یا قرائن نقلی، الکلیت او الجزئیه، قرائن کلی یا جزئی که ما از خارج مثالاش زدیم، المعلومت عند المخاطب که در نزد زرار معلوم بوده، از صارفت لظاهر کلام که ظاهر کلام رو برای زراره تغییر میداده. امام فرموده اکرم العلماء، زراره میدونه بارها امام از منجمین بدگویی کرده، بارها فرموده المنجم لیس به عالم، منجم عالم نیست. خب تا مولا فرمود اکرم العلماء، زراره اونجا میفهمد که مراد از اکرم العلماء الا المنجمینه، ولی اون المنجم لیس به عالم به دست ما نرسیده. مراد امام صادق خلاف ظاهره، ولی ما خیال میکنیم مراد امام ظاهره. این احتمالات وجود داره. پس لکن القرائن الحالیه و معتمد علیه المتکلم من الامور العقلیه و النقلیه الکلیه و الجزئیه المعلومه عند المخاطب که در نزد زرار معلوم بوده، از صارفت لظاهر الکلام که ظاهر کلام رو همین قرائن تغییر میداده، اینها لیست مما یحصل الظن بانتفاعها، این قرائن نیست از چیزهایی که برای ما حاصل بشود ظن به نبود این قرائن بعد البحث و الفحص. ما هزار بحث و جستجوم داشته باشیم بازم احتمال میدیم وجود این قرائن رو. ولو فرض حصول الظن من الخارج، اگر کسی بگه ما از قرینه خارجیه میفهمیم که مراد امام همین ظاهر بوده، میفرمان خب اونجا از محل بحث ما خارجه. اگه ما قرینه خارجیه داشته باشیم، شهرت فتواییه داشته باشیم که مراد امام اکرام همه علماست، اونجا از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما جاییست که کلام فی نفسه باشه. ولو فرض حصول الظن من الخارج، اگر فرض کنید که ظن به مراد مولا پیدا میکنیم از خارج به ارادت ظاهر من الکلام، بین که مراد مولا همین ظاهر کلام بوده، این لم یکن ذلک ظنا مستندا الى الکلام، این ظن مستند به کلام نیست، ما ظن نوعی از کلام پیدا نکردیم، در یک مورد خاص ظن نوعی از خارج پیدا کردیم، خب اون مورد حجته. کما نبهنا علیه فی اول البحث، ما در اول بحث گفتیم مراد ما لفظی است که لو خلیه و تبعه مفید ظن نوعی باشد، کلامی که 10 تا قرینه از خارج داشته باشه با اون قرینه بفهمیم مراد امام ظاهر کلام بوده، او که حجت به خاطر قرائن خارجیه، او شکی نیست. و بالجمله فظواهر الالفاظ حجتون، بالجمله خلاصه میکنم کلام رو، میفرماین ظواهر الفاظ حجته اما در حق مخاطبی، به معنا، به این معنا، به معنا عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلافه ها، به این معنا که مردم عقلای عالم اعتنا نمی کنند به احتمال اراده خلاف ظاهر، اذا کان منشأ ذلک الاحتمال، اگر منشأ این احتمال غفلت متکلم باشد در کیفیت افاده، اگر منشأ خلاف ظاهر احتمال غفلت متکلم باشه علما نفیش می کنند، احتمال غفلت مخاطب باشه علما نفیش میکنن، اینا همه تکرار حرفایی است که از خارج توضیح دادم. ولی اگر این احتمال خلاف ظاهر به خاطر قرائن احتمال قرینه باشه، او رو عقلا نمیتونن نفی کنن. پس اذا کان منشأ ذلک الاحتمال، اگر منشأ این احتمال غفلت متکلم باشد در کیفیت افاده یا غفلت مخاطب باشد در کیفیت استفاده، این رو ردش میکنن، میگن ظاهر حجته. چرا؟ لأن احتمال الغفله، چون احتمال غفلت متکلم یا مخاطب، مما هو مرجوح فی نفسه، این احتمال فی نفسه احتمال ضعیفیست، مولایی که داره به عبدش دستور میده آدم غافلی نیست، اون دستور خودش رو سنجیده و مطرح میکنه، ضمن این که ضعیف است و متفق علی عدم الاعتناء به، علما اجماع دارن، عقلا اجماع دارن بر عدم اعتناء به این احتمال غفلت فی جمیع الامور، در همه امور احتمال غفلت نفی میشه. اما دون ما اذا کان الاحتمال، اگر احتمال خلاف ظاهر به خاطر وجود قرائنی باشه که به دست ما نرسیده، عقلا این احتمال رو نفی نمی کنن، میگن این احتمال هست، وقتی این احتمال باشه کلام میشه مجمع. دون ما اذا کان، دون اون جایی که احتمال بوده باشد، احتمال مسبب از اختفاء امور و قرائنی که لم تجر العادت القطعیه به زنیه، اقلای عالم عادت قطعی یا زنیشون جاری نشده، به انها لو کانت لوصلت الینا، اقلا قطعا یا زنن حکم نمی کنن که این قرائن اگر می بود به دست ما می رسید. نخیر، احتمال قوی می دن اقلا قرائن بوده در اون روایاتی که از بین رفته. پس بنابراین این احتمال وجود قرائن رو اقلای عالم نفی نمی کنن. می فرماین بنابراین ما که در قبل می گفتیم بنای اقلاست بر حجیت ظواهر، در سخنان، در وصیت ها، در نوشته ها، در صحبت هاشون این بنای اقلا در وقتی است که این احتمال سوم نباشه و من هنا ظهره، از این بیان ما ظاهر شد ان ما ذکرنا سابقا، اون چی که سابقا گفتیم که ما ذکرنا بیان از اینه، من اتفاق الاقلاء والعلماء، اقلای عالم و اقلا اتفاق دارن، علل عمل به ظواهر کلام، این که به ظاهر کلام عمل میکنن، در ادعاها، در اقرارها، در شهادتها، در وصیتها و در نامه هاشون، اون اتفاق اقلا لا ينفع في رد هذا التفسير، اون بنای اقلا اینجا فایده نداره، این تفسیر رو رد نمی کنه، چون اقلا بنا دارن بر عمل به ظاهر کلام وقتی احتمال غفلت باشه، احتمال غفلت رو نفی می کنن، ولی احتمال قرائن مخفیه رو نفی نمی کنن. الا ان يثبت كون اصالة عدم القرينه حجتون من باب تعبد. ساعت چند دیگه؟ دقت کنید، مطلب سوم جواب از دو اشکال و دو ایراد است. اشکال اولین است که شما تمام سخنانتون و تمام استدلالتون مبنی بر این مطلب است که ظاهر حجت است از باب ظن نوعی و برای غیر مقصودین ظن نوعی پیدا نمیشه، پس ظاهر حجت نیست. خب اگر کسی بگه ظاهر کلام حجت است از باب تعبد، ما کاری به حصول ظن نوعی نداریم، اقلا به ظاهر کلام عمل میکنن، ما هم ولو مخاطب مستقیم نیستیم به ظاهر کلام عمل میکنیم تعبدن. مرحوم شیخ می فرمایند این مبنا مبنای باطلی است که ظواهر از باب تعبد حجت باشه، این مبنا باطله، نه ما این مبنا رو قبول داریم و نه صاحب قوانین. پس بنابراین مبنا که باطل شد، دیگه هر سخنی رو که بر طبق این مبنا بگید اون سخن هم باطل خواهد. دیروز در مقدمه اشاره کردیم که بعضی ها میگن حجیت ظواهر از باب تعبده، یعنی چشم بسته، مثل اصول عملیه. شما به اصالت البراءه که عمل میکنید، ظن به مراد پیدا میکنید؟ نه خیر، ظن به مراد نیست. شک دارید توتون حرامه یا نه، اصالت البراءه جاری میکنید. ظن به مراد داشته باشید، نوع عقلا ظن به مراد داشته باشن یا ظن به حکم نداشته باشن. اینجا هم مسئله همونه، چشم بسته، ظن شخصی لازم نیست، ظن نوعی هم لازم نیست. چون عقلا به ظواهر عمل میکنن، ما هم امروز چشم بسته به ظواهر عمل میکنیم، کاری نداریم دیگه که ظن نوعی برامون پیدا نمیشه چون احتمال قرینه وجود داره. نه، کار بی مسئله نداریم، فقط به ظاهر عمل میکنیم تعبدن و چشم بسته. خب این مبنا مبنای بسیار غلطی است، در جای خودش اشتباه بودن این مبنا ثابت شده. یک اشکال، دقت کنید. اشکال دوم، اشکال دوم این است که مستشکل میگه متکلمین، کسانی که سخن میگن، عقلا، معمولا قرینه ای رو که میخوان بیارن متصل به کلام ذکر میکنن و قرینه منفصل خیلی کمه. خب ما نسبت به روایات و آیات دقت میکنیم، هر جا دیدیم قرینه متصل نبود میگیم قرینه منفصلم که کم است، اصل عدم قرینه منفصل است. پس ظاهر روایت برامون حجته، دیگه احتمال خفاء قرینه نمیدیم. مرحوم شیخ جواب میده، میفرماین اتفاقا اگه کسی در روایات ما جستجو کنه میبینه قرائن منفصل بسیار زیاده، روایتی رو یک امام ذکر میکنه عام است، خاصش رو امام دیگه مطرح میکنه یا تو روایت دیگه میاد. پس در روایات احتمال قرائن منفصل زیاده، لذا شما نمیتونید اصل جاری کنید، بگید اصل عدم قرینه منفصل میباشد. این یک جواب. ثانیا میفرمایند فرض کنیم شما اصل جاری کردید و ظن پیدا کردید که قرینه، قرینه منفصل وجود نداره. خب این ظن به چه دلیل حجت باشه؟ بنای عقلا این بود که احتمال غفلت رو نفی میکردن، ولی احتمال وجود قرینه رو عقلا نفی نمیکردن. حالا شما ظن شخصی پیدا کردید که قرینه نیست، این ظن شما دلیلی بر حجیتش وجود ندارد. اینم مرحله سوم تمام شد. عبارت رو دقت کنید. الا ان یثبت کون و اصالت عدم القرینه حجتون من باب تعبد. تا قبل از این الا ایشون فرمودن که پس بنابراین بنای عقلا اینجا رو نمیگیره، یعنی بنای عقلا نمیگه ظاهر حجت است در حق غیر مقصودین به ابهام، الا این که ثابت بشود، مگر کسی این مبنا رو قبول کنه، مگر این که ثابت شود که اصالت و عدم القرینه، یا شما بگید اصالت و ظهور یا بگید ظواهر کلام، فرقی نداره، چون اصالت و عدم القرینه رو مرحوم شیخ میفرمودن همون اصالت و ظهوره، یعنی اصالت و ظهور همون اصالت و عدم القرینه. مگر کسی ثابت کنه که اصالت و عدم القرینه یعنی ظواهر حجتون من باب تعبد، اگه کسی میگه ظواهر از باب تعبد حجته، خب بله، اینجا میگه ما هم ولو غیر مقصود به افهام هستیم کاری به ظن نوعی نداریم، تعبدن به ظواهر عمل میکنیم و دون اثباتها خرط القطابه. این یک مثالی هست، مثال عرض کنم که عربی هستش، قطاد اون درخت های بزرگی است که خار زیاد داره. عرب ها وقتی یک امری رو میخوان بگن مشکل اثبات یک مسئله مشکله، میگن دون اثبات ها خرط القطابه. خرط القطاب اینه که انسان با دست از شاخه بالای این درخت ها بگیره، برعکس بیاد پایین، خارهای اینها رو از بین ببره، از بالا به پایین دست رو بکشه، این خارها رو یکی یکی از بین ببره. این یه لحظه که انسان دست رو اونجا بکشه، دست خون میشه، زخم میشه، مجروح میشه، نمیتونه کاری انجام بده. این اثبات این مسئله از خرط القطاد مشکل تره خلاصه، و دون اثباتها خرط القطاد، پایین تر از اثبات این مسئله از خرط القطاد، یعنی مشکله خرط القطاد کمتر از مشکله اینه که ما ثابت کنیم ظواهر از باب تعبد حجته. یعنی خلاصه این مبنا مبنای غلطی، یک اشکال. اشکال دوم، و دعوا ان القالب اتصال القرائن، اگر کسی ادعا کنه که در اغلب موارد عقلای عالم قرائن متصله میارن، فاحتمال اعتماد المتکلم علی القرینه المنفصله، پس احتمال بدیم که متکلم تکیه کرده بر قرینه منفصله و جداگانه، این مرجوح، این احتمال احتمال ضعیفی است، نه ندرتهی، چون کمه، بسیار کمه که متکلمی قرینه منفصل برای کلامش بیاره، لذا ما میگیم قرینه منفصل وجود نداره، قرینه متصل هم نیست و ظاهر کلام حجته. مرحوم شیخ میفرمان این دعوا مردود است، رد میشه، به ان من المشاهد المحسوس، اون چی که در روایات و آیات ما بالعیان مشاهده میکنیم و احساس میکنیم، این تطرق تقیید و تخصیص، وارد شدن و عارض شدن تقیید و تخصیص است، الی اکثر العمومات، به بسیاری از عمومات روایات و بسیاری از اطلاقات، ما عدم وجودی فی الکلام، وای که در خود کلام این تقیید و تخصیص وجود نداره، در یک کلام دیگر، در یک روایت دیگر خاص و مقید این روایت ذکر شده، و لیس الا لکون الاعتماد فی ذالکه، و نمی باشد این عارض شدن تقیید و تخصیص مگر به خاطر این که اعتماد در این تقیید و تخصیص تمامش بر قرائن منفصله می باشد. ما استفاده میکنیم، میفهمیم که در روایات و آیات دعو شارع مقدس این بوده که قرینه منفصل زیاد می آورده، حالا سواء کانت منفصلتن این در اعتماد، چه اون قرینه منفصل باشد در وقت اعتماد متکلم بر کلام، یعنی در وقت سخن گفتنم قرینه جداگانه باشد مثل قرائن عقلیه و نقلیه خارجیه، امکانت مقالیتا متصله، یا نه اون قرینه مقالیه بوده متصل به کلام مولا هم بوده، لکن عرض له الانفصال بعد، لکن بعد اون قرینه از کلام جدا شده. چرا قرینه از کلام جدا شده؟ لعروض تقطیع للاخبار، به خاطر اینکه اخبار ما در فقه تقطیع شده، یک روایت رو به 4 قسمت کردن، یک قسمتشو در کتاب الصلات بهش استناد کردن، یکی رو در کتاب القصاص، یکی رو در دیات، روایات تقطیع شده، ممکنه قرینه کتاب الصلات در کتاب الدیات باشه، او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا، در روایاتمون نقل به معنا شده، چون نقل به معنا شده تفاوت پیدا شده. امام فرموده اکرم الفقها، بنده خدای راوی خیال کرده که فقیه همون عالم، گفته اکرم العلماء، حالا شامل فقیه و غیر فقیه هم میشه، او غیر ذلک، یا غیر از این قرائن، فجمیع ذلک، پس تمام این قرائن مما لا یحصل الظن به انها، از چیزهایی است که انسان ظن پیدا نمی کنه به این که اون قرائن لو کانت لوصلت الینا. ما نمیتونیم ظن به این مسئله پیدا کنیم که اگر قرینه می بود به دست ما می رسید، نه، بوده و مخفی شده. جواب دوم، نه امکان ان یقال. فرض کنیم شما ظن شخصی پیدا کردید که این روایت قرینه منفصل نداره، خب به چه دلیل این ظن حجت باشه؟ نه امکان ان یقال انه لو حصل الظن، اگه ظن شخصی هم برای شما پیدا بشه، لم یکن علی اعتباره دلیل خاص، بر معتبر بودن این ظن شما دلیل خاص ندارید. نعم از ظن الحاصل، بله ظنی که حاصل میشه در مقابل احتمال غفلت، اون چنون احتمال غفلتی که حاصل میشه برای مخاطب یا برای متکلم، بله شما اونجا که احتمال غفلت متکلم و مخاطب رو میدادید، اصل جاری میکردید، ظن پیدا میکردید بین که احتمال غفلت وجود نداره، این ظن پشوانه داشت، دلیل داشت. مما اطبق علیه العقلا، این ظن دلیلش از چیزهایی بود که اجماع داشتن بر این حصول ظن عقلا در جمیع اقوال و افعالشون. اما این ظن شخصی شما در اینجا بر نبود قرینه جداگانه پشتوانه نداره، دلیل نداره، ظن بدون دلیل هم حجت نمی باشن. هذا غایت و ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل، این نهایت توجیهی است که برای تفصیل مرحوم صاحب قوانین میشد ذکر کرد. مطلب رو درست در صورت بهش دادم، فردا شروع میکنم در تخریب مطلب. تمام این استدلالی که ذکر کردم خرابش میکنم و از ریشه از بین میبرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.